أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثی که داشتیم در رابطه با ملاک شبهه غیر محصوره بود. ببینیم میزان و معیار در صدق شبهه غیر محصوره چیه؟ در چه صورتی به شبهه میگیم شبهه غیر محصوره؟ ملاکات مختلفی رو بیان کردیم تا رسیدیم به ملاکی که محقق نائینی برای صدق عنوان شبهه غیر محصوره آورده بودند. خاطرتون هست دیروز گفتیم در ملاک صدق ایشون دو تا شرط رو کنار هم معتبر میدونند. اولا اطراف شبهه کثیر باشه، ثانیاً خود اون کثرت اطراف موجب بشه که مکلف عادتاً متمکن از جمع بین همه اطراف نباشه. بعد از اینکه این ملاک رو ایشون دیروز گفتند و توضیحاتی دادند و مثال زدند و به هر حال یه حکمی هم بعداً ازش استفاده کردند که عدم حرمت شبهه، عدم حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب، امروز میخواییم نظریه ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید امروز میگیم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 352 و 353 در اینجا سه اشکال بر ملاک ارائه شده از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه بر شبهه غیر محصوره وارد کرده. این سه تا اشکال رو میخواییم با هم مرور کنیم. البته حالا بعضی از اشکالات، یکی از اشکالات مبنایی، اما برای اینکه اطلاعاتی عزیزان داشته باشند ما این سه تا اشکال رو با هم میاریم. اشکال اول، ببینید اول یادآوری کنیم، اشکال اول اینه که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه صدق عنوان شبهه غیر محصوره را منوط به وجود دو شرط قرار دادند. یک، کثرت اطراف شبهه یا اطراف علم اجمالی این کثیر باشه. دو، کثرت اطراف شبهه منشأ عدم امکان عادی جمع بین همه اطراف شبهه در یک استعمال باشه. این دوتا شرط رو ایشون گفتن معتبره. بعد هم و در ادامه مراد از استعمال را این گونه بیان کردند که من اکل او شرب او غیره ما. این که ما میگیم همه اطراف رو نتونه استعمال بکنه، این نتونه همه اطراف در خوردنی بخوره، در آشامیدنی همه رو بیاشامه، در مثلا پوشیدنی همه رو بپوشه، استعمال رو به این صورت تفسیر کرد. حال در اشکال اول اینجوری میگیم، ببینید، میگیم مراد شما از لفظ استعمال آیا استعمال دفعی است، مثل اینکه در خوردنی همه اطراف شبهه را یک جا جمع کرده و یک مرتبه اکل کند، یا اگه نوشیدنیه همه رو یه جا جمع بکنه و بنوشه، آیا مراد اینه؟ یا معنایی اعم از دفعی و تدریجی است؟ هر کدوم باشه حضرت امام فهمید که اشکال داره. دقت کنید، اگر مراد از استعمال دفعی باشد، لازمه فرمایش شما این است که بر بسیاری از شبهات محصوره هم شبهه غیر محصوره اطلاق بشه، گفته بشه. مثلا دو مورد رو من مثال بزنم. فرض کنید مثل این که اگر علم اجمالی به نجاست یکی از 10 قرص نان داشته باشیم، معلوم است که عادتاً برای یک فرد خوردن همه این اطراف در یک وعده غذایی ممکن نیست. پس باید بگیم اینجا شبهه غیر محصور است، در حال که همه میگن این شبهه محصور است. پس ملاک ارائه شده از سوی شما برای شبهه غیر محصوره این مورد رو شامل میشه، و حالان که از نظر همه علما چنین موردی از موارد شبهه محصور است. این اشکال بر ملاک شما، بسیار از شبهات محصوره رو باید بگیم غیر محصوره. یا مثلا برای که دیگه باب طبع آی فالله هم باشه، مثل این که اگر علم اجمالی به خمریت یکی از 2 ظرفی که حاوی 5 لیتر است پیدا شود، خب اینجا آیا کسی میتونه 2 تا 5 لیتری رو با هم قاطی کنه 10 لیتر رو؟ حالا ولو بشه مشابه یه جا بخوره استعمال واحد، مسلماً عادتاً ممکن نیست. اینجا روشن است که عادتاً برای یک فرد نوشیدن همه اطراف این علم اجمالی در یک نوبت ممکن نیست، در حالی که ملاکی که محقق نائینی داشتن اینجا هست دیگه، اولا اطرافش شبه یکی نیست بیشتره، بعد هم اطراف شبه باعث شد که بگی جمع همه اطراف در استعمال واحد ممکن نباشه. پس اینجا بازم میگیم پس ملاک ارائه شده از سوی شما برای شبهه غیر محصوره این مورد رو هم شامل میشه، در حالی که هیچ کس از علما چنین موردی رو از موارد شبهه غیر محصوره به حساب نمیاره. پس این در صورتی که بگید آقا مراد از استعمال استعمال دفعیه، اگه مراد از استعمال استعمال دفعی باشه خیلی از شبهات محصوره رو هم باید بگید غیر محصوره، و اگر اینم مثالاش، اما و اگر مراد از استعمال استعمال تدریجی باشه، اگر مراد از استعمال استعمال تدریجی باشد، اینجا برعکس لازمه ملاکی که از سوی شما ارائه شده این است که بعضی از شبهات غیر محصوره به دلیل فقدان چنین ملاکی شبهه محصوره قلمداد شوند، و حالان که هیچ فقیهی چنین لازمی رو ملتزم نمیشه. مثلا خب میدونید اگر استعمال استعمال تدریجی باشه، فرض کنید مثل این که هزاران طرف برای علم اجمالی به صورت تدریجی قابل استعمال برای مکلفه، خب پس اینو نباید بگید غیر منحصر، غیر منحصره، باید بگید منحصره، در حالی که کسی این رو مثلا نمیدین این ظرفه یا این هزاران ظرف دیگه، در بین هزاران ظرف، خب این هزاران ظرف اگر استعمال استعمال تدریجی باشه هر ده تا ده تاش رو قاطی میکنه در چندین مرتبه استعمال میکنه، میشه استعمال تدریجی. پس بگیم چون ممکن است غیر منحصره نیست، منحصر است، در حالی که کسی این رو شبهه محصوره قلمداد نمی کنه، نمی شمار. پس توجه کردید این اشکال اول که آقا ما بیان شما رو داشتیم، بعدم مرادتون رو هم از استعمال گفتید که لا استعمال مثل اکل و شرب و امثال این هاست، اما نگفتید این استعمال استعمال تدریجی یا دفعی، هر کدوم باشه این ملاک شما مواجهه با اشکاله. اگر مرادتون دفعی باشه خیلی از شبهات محصوره هم باید بگید غیر محصوره، چون دفعتا نمیشه همه اطوافش رو جمع کرد. اگر مرادتون تدریجی باشه خیلی از شبهات غیر محصوره باید بشه محصوره، چون به صورت تدریجی قابل استعمال هست، امکان استعمال دارد. این اشکال اول، که اشکال بدی نیست، منتها یالا باید حمله بر، مگر اینکه بگید حمله بر عرف بکنیم و بگیم که مراد از استعمالی که ایشون داره میگه، عرف میفهمه که در کجا استعمال دفعی مراده، در کجا استعمال تدریجی مراده. و این حالا کثرت هم کثرت مورد اعتنا باشه، به 10 تا کثرت نگیم، به 5 تا کثرت نگیم. اشکال دومی که هست، این اشکال عرض میکنم که اشکال مبنایی، اما اشکالی نداره، حالا بد نیست هم دوباره مبنای مرحوم امام رو اینجا با هم مرور بکنیم، هم مطلب رو پی بگیریم. پس اینو همون اول میگیم ها، اشکال اشکال فنی نیست در مقام بحث، که اشکال مبنایی مطرح نمیشه، اما در این حال که میدونیم فنی نیست، به خاطر ثمره علمیش مطرح میکنیم. پس اینو همون اول تذکر میدیم به خودمون که این اشکال اشکال مبنایی است، مبناها مختلفه. و اون اینه که در مورد اموری مانند علم و قدرت و نظائر آنها، دو مبنا وجود داره. الف، مبنای مشهور اصولی ها، که میدونید همه هم بر این مبنا معشی میکنن دیگه، میگن آقا این امور، که این امور را از شرایط عامه تکلیف میدونند. وقتی از شرایط عامه تکلیف میدونن یعنی چی؟ خب یعنی از انتفع شرط انتفع مشروط دیگه. و معتقدند که اگر این امور مفقود باشند تکلیف وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر، مثلا اگر علم نباشه، لذا جهل یا عجز رو که عدم اون شرط دیگه، فقدان شرط، اینا رو مانع از توجه تکلیف به چنین فردی میدانند. میگن آقا جاهل اصلا مکلف نیست، عاجز اصلا مکلف نیست. پس یعنی انسان جاهل یا عاجز رو اصلا مکلف یا طرف تکلیف که تکلیف به اون توجه پیدا بکنه نمیدانند. این یه مبناست. مبنای دوم قبلا هم داشتیم، مبنای حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه، که معتقدند تکالیف صادر از سوی مولا متوجه همه بنده هاست، خواه عالم و خواه جاهل، خواه قادر و خواه عاجز. تکلیف متوجه همه است. منتها در صورتی که اونجا همش مواظب بودیم بگیم فرد فلان، چون تعبیر به مکلف بودن اونجا تعبیر مسامحی بود، اما اینجا نه، میگه مکلف هست. منتها در صورتی که مکلف فاقد چنین ویژگی باشد، در مخالفت با تکلیف صادر شده از سوی مولا نسبت مخالفت معذوره. نه اینکه تکلیف نداشته باشه، تکلیف داره ولی معذوره، در مخالفت معذوره. مثلا مثالی که معمولا از امام میزنن از این مثال عرفی، موالی عرفی استفاده میکنن تا اونجا هم روشن بشه. مثل این که اگر مولایی از در وارد شود و همه بنده های مثلا دهگانه خودش را امر به ایستادن بکنه، اینجا این امر به ایستادن که بر وجوب قیام دلالت میکنه، ایشون فهمید که این تکلیف وجوب قیام متوجه همه این بنده هاست، منتها اگر بعضی از اونها قدرت بر ایستادن نداشته باشند. مشهور چی میگفت اونجا؟ مشهور میگفت اصلا مکلف نیست، اما حضرت امام میگن چی؟ معذوره، نه اینکه مکلف نیست. اگر بعضی از اونها قدرت بر ایستادن نداشته باشن، در عین حال که مکلف به عمل ایستادن هستند، ولی به جهت عدم عمل به تکلیف معذورن، عذر دارن، یعنی عذر در مخالفت تکلیف دارن، نه اینکه تکلیف نداشته باشن، تکلیف دارند. اینفا اگر مخالفت کردن عذر دارن. خب با این بیان توجه کنید، وقتی مبنا مختلف شد نتیجه هم که گرفته میشه فرق میکنه دیگه. لذا از کردم میدونیم مبناست با، ولی میخواییم اینو بگیم، لذا حکم به عدم حرمت مخالفت قطعیه نسبت به موردی که ملاک محقق ناعینی رو داشته باشه، اون مورد چیه؟ موردی که کثرت افراد، کثرت اطراف سبب عدم امکان جمع بین همه اطراف در یک استعمال می شود. این بگید آقا عدم حرمت، عدم حرمت یعنی عدم تکلیف، یعنی عدم حکم، درسته؟ چرا؟ چون قدرت نداره دیگه، عادتا مقدورش نیست. چون عادتا مقدورش نیست بگید مخالفت حرام نیست، یعنی تکلیف نداره. این تعبیر تعبیر درست نیست از نظر امام، یا درست نیست؟ بگید. ایشون که میگه نمیتونید بگید تکلیف نیست، تکلیف هست، این معذوره. پس ایشون فهمید که حکم به عدم حرمت مخالفت قطعیه در این مورد تعبیره صحیحی نیست، بلکه لازم است گفته شود که مکلف در چنین صورتی معذور در مخالفته، مخالفت کرده، عمل هم حرام بوده و اما عذر داره، نه اینکه بگیم مثلا عمل برای او حرام نیست، معذوره، عذر در مخالفت براش درست شد. خب پس این هم اشکال دوم که اگر خاطرتون باشه ایشون در آخر یه نتیجه حکمی گرفتند از ملاکی که بیان کردند و اون نتیجه حکمی این بود که پس مخالفت قطعیه حرام نیست، خب به عدم حرمت مخالفت قطعیه. الان نه، این تعبیر مثلا تعبیر درستی نیست. اینجا بگید آقا اگر مخالفت قطعیه بکنند معذور است، نگید مخالفت قطعیه بر او حرام نیست، تکلیفی نسبت به او نداره، تکلیف هست، او معذوره، چنین مکلفی معذوره. اما اشکال سوم، باز در اشکال سوم من ایشون به دو بیان آورده، من جمع میکنم یه جا. در اشکال سوم اینجوریه، میگیم هر جا با تکلیفی از سوی مولا مواجه شدیم لازم است به متعلق تکلیف توجه تام داشته باشیم. علت چه میدونید که بارها شما دارید میگید بابا این حکم مال این موضوعه، مال این متعلقه، درسته؟ نمیتونیم حکمی رو از متعلقی به متعلق دیگه سرایت بدیم مگر اینکه اونجا هم وجود اون حکم رو احراز بکنیم. پس لذا آنچه در ما نحن فیه باید مورد توجه باشد این است که خطابی مانند اجتنب عن الخمر، این خطاب فرض در آیه ای در روایتی این خطاب وارد شده، خب حکمش چیه؟ موضوعش چیه؟ خب کتابی مانند اجتنب عن الخمر وقتی از مولا صادر شده و به مکلفین توجه پیدا می کند، موضوعش عبارت از مثلا شرب خمره، این موضوع. حکم چیه؟ وجوب اجتناب و همون حرمت. پس حکمش عبارت از وجوب اجتناب یا حرمته. پس خطابی اومده، خب ما در این خطاب موضوعی داریم که حکمی بر اون موضوع از طریق مولا، طریق شارع مترتب شده. حال اگر خمریت یک مایه احراز شود معلومه دیگه موضوع محقق شده، پس موضوع این خطاب محقق شده و لازم است حکم مترتب شود. اینجا وقتی احراز کردیم این خمره، حکم به حرمتش میشه. و اگر خمریت مردد بین اطراف کثیره باشد و مکلف علم اجمالی به وجود خمر در بین هزاران ظرف باشه، مکلف چی؟ علم داره به وجود خمر. اینجا یکی دوتا نکته رو باید توجه بکنیم. آیا این مکلف در حقیقت متمکن از مخالفت قطعیه هست یا نیست؟ در واقع هست دیگه، بالاخره میتونه صاف بره اگه تشخیصات اون خمر مردد رو برداره بخوره اگر مخالفت کرد. پس در اینجا برای السوئی، برای مکلف مخالفت قطعیه با این خطاب در واقع ممکنه، به این صورت که اقدام به شرب همون مایعی که خمر است بکنن. ولی حالا نمیدونه، ولی در واقع مخالفت شده دیگه. اگه میدونست خودش هم مخالفت رو میفهمید. خب پس اینجا اینه، من از شما سوال میکنم. فهم امام فهمد که همون اول گفتیم وقتی تکلیفی از سیوی مولا متوجه مکلف میشه، مکلف باید موضوع رو توجه کنه، حکم مال اون موضوع نه مال چیز دیگه. حال سوال ما از محقق نائین اینه، آیا در این خطاب یا خطابهای نظیر اینها اسمی از جمع بین همه اطراف شده؟ پس میدانیم که در این خطاب و یا خطابات دیگری که از سوی مولا صادر شده اند، اسمی از جمع همه اطراف در استعمال واحد که در واقع ازش که از آن به مخالفت قطعیه تعبیر می شود، اسمی از این برده نشده. بلکه موضوع حکم به حرمت، بگید دیگه بالا گفتیم چیه؟ اونی که موضوع برای حکم به حرمت قرار گرفته شرب خمره دیگه، یا خود خمره. پس بلکه موضوع حکم به حرمت عبارت از شرب خمر است. الان اشکال در قالب سوال که مطرح میکنیم محضر محقق نائین اینه که شما این مخالفت قطعی را از کجا آوردید؟ میخواید بگید که حرام است یا حرام نیست؟ در خطاب که وارد نشده به عنوان متعلق تکلیف قرار نگرفته. پس موضوع حکم به حرمت عبارت از شرب خمره و از بالا هم گفتیم دیگه. حالا شما بگید مخالفت قطعیه یا بگید جمع بین همه اطراف و از تعبیری مانند مخالفت قطعیه یا ارتکاب همه اطراف شبهه در یک استعمال، از این تعبیرات ذکری به میان نیامده است تا متعلق تکلیف باشد. لذا اون نتیجه حکمی رو که دیروز آخر بحث محقق نائینی گرفتن، این نتیجه حکمی رو که شما گرفتید مورد قبول نیست. لذا نتیجه حکمی که از ملاک ارائه شده برای شبهه غیر محصوره گرفتید و گفتید چون ارتکاب همه اطراف شبهه در یک استعمال امکان عادی ندارد و مقدور مکلف نیست، بنابراین حرام نخواهد بود. یا به تعبیر دیگر شما گفتید آقا عدم حرمت مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره، این عدم حرمت مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره رو شما از کجا میاری؟ پس این مخالفت قطعیه ای رو که شما متعلق عدم حرمت قرار دادید درست نیست، چون اونی که متعلق تکلیفه شرب خمره. پس لذا خیلی خلاصه اینو بگیم، این توضیحات، این جمله رو می‌خواستیم بگیم با توجه به این که عنوان شرب خمر متعلق تکلیف در خطاب مولا قرار گرفته، حکم بر آن مترتب می شود. میگیم آقا شرب خمر حرام است یا حرام نیست، اما چون عنوان مخالفت قطعیه یا به تعبیر دیگر بگید آقا ارتکاب همه اطراف شبهه در یک استعمال، این متعلق تکلیف در خطاب مولا قرار نگرفته است، لذا نمیتوان آن را موضوع یا متعلق موضوع حکم قرار داده و بگوییم مخالفت قطعیه در شبه غیر محصوره حرام نیست. این حرام هست و نیست رو از کجا دارید میگید؟ نباید اینو بگید عدم حرمت مخالفت قطعیه، اونجا بگید آقا حرمت شرب خم. پس این هم سومین اشکالی که حضرت امام وارد کردن. نتیجه با توجه به اشکالاتی که بر ملاک شبهه غیر محصوره از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه ارائه شده بود وارد شد، چنین ملاکی رو قبول نداریم. اینو به عنوان ملاک صدق شبهه غیر محصوره قبول نمی کنیم. این هم از این ملاک. بحث در رابطه با ملاک هم با این بیانی که داشتیم تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.